أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث بر سر این بود که آیا سایر انتفاعات به دخل متنجس چه حکمی داره؟ استسباح رو گفتیم جایزه، حالا سایر انتفاعات چی؟ آیا سایر انتفاعات جایز است یا نه؟ جناب شیخ گفت حرف بعضی ها این بود که نه، اصل و بعد ریشه‌ای بحث بکنیم، بیایم ببینیم اصل چیه. اصل جواز انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیله، یا اصل حرمت انتفاع به متنجس الا ما خرج به دلیله. ظاهر عبارت خیلی از بزرگان این بود که اصل حرمت انتفاع، اما برخلاف اونها جناب شیخ معتقد شدن که اصل جواز انتفاع به کل متنجسن هست الا ما خرج به دلیل. در یه جای شارع گفته باشه شما نمیتوانی از فلان منفعت این شیء متنجس استفاده کنی، میشه اصل جواز انتفاع. جناب شیخ گفتیم برای اینکه یک بحث فقیهانه ای داشته باشه باید در دو مقام بحث بکنه دیگه. یک، حرف خودش رو مدلل کنه که ایشون به دو تا قاعده کلیه حل و جواز تمسک کرد، گفت اصل این است که همه چیز در عالم جایزه، و دو، باید در مقام دوم بیاد و رد بکنه نظریه ها دلائلی که طرف مقابل برای خودش اقامه کرده. در این مقام دیروز آمدیم آیاتی که توهم شده بود که این آیات دلالت دارند بر اینکه اصل حرمت انتفاع به کل متنجسن هست الا ما خرج به دلیل، اون رو رد کردیم. در واقع دسته دوم گفتیم دلیل مخالفین خودش چند دست هست دیگه. دسته اول آیات بود، دسته دوم اخبار، خبر اول روایت تحفل عقول. توی روایت بود و ذالک کلو، منظور وجوه نجس بود دیگه، وجوه نجس حرامون اكله وشربه وامساكه وجميع التقلبه فيه. در روایت این داشتیم که وجوه نجس اكلش و شربش و امساكش و همه تقلباتش چیه؟ حرامه، یعنی جمیع تصرفاتش حرامه، جمیع اتفاقاتش حرامه. خب کیفیت استدلال، متنجس وجه نجس است، جمیع تقلبات وجه نجس حرام است، جمیع تقلبات متنجس حرام است. این همون مطلوبه اینها بود که گفتن متنجس وجه نجسه. طبق روایت وجوه نجس تو حفل اغول، وجوه نجس تمامی تقلباتش حرام بود، لذا جمیع تقلبات متنجس هم حرام می شود. این از یک رد استدلال دیگه. شما بلدید رد استدلال را؟ شیخ می فرماید که متنجس وجه نجس نیست. اینجا می‌بینیم اولاً
وجه نجس نمیمونی که عین نجس هست. عین نجس رو بشونم وجه نجس. اینها وجه نجس و عین نجس نیستن که متنجسه. متنجس فرق میکنه با وجه نجس. و ما سابقا هم گفته این که روایت تحف العقول دلالت دارد بر عین نجاست. حالا تو ذهنتون باشه که روایت تحف العقول هم سندش با مشکل روبرو. و ثانیا اگر بگویی وجه نجس متنجس را نیز شامل می شود، یکی میگه نه آقا وجه نجس جناب شیخ شما میگی عین نجاست، به نظر من حتما وجه نجس یعنی هم عین نجاست هم عین متنجس، هر دو دار شامل می شود. اگر بگویی وجه نجس متنجس را نیز شامل می شود، حدیث تو حرف با تخصیص اکثر روبرو میگردن. یعنی اگر این جمله رو ما بهش ملتزم باشیم که جمیع تقلبات متنجس هم میشه حروم، دیروز گفتم دیگه، خاک متنجس میشه ازش استفاده کرد، کفش متنجس میشه ازش استفاده کرد، ماشین متنجس میشه ازش استفاده کرد، چوب متنجس میشه ازش استفاده کرد، بخاری متنجس میشه، در متنجس میشه، همه چی متنجس. اینا لازم میاد تخصیص اکثر. لذا اساسا اشکال دومی که هست اینه که اگر هم حرفی بزنید لازم میاد تخصیص اکثر. خبر دوم، روایاتی که دلالت دارند بر این که شیء متنجس دور ریخته می شود از کلماتی مثل احراق یعنی دور ریختن یا طرح استفاده شده. در بعض از روایات ما داریم قبلا هم مثلشو خوندیم، میگن خدمت امام رسیدن گفتن که این روغن نجس هست چه کار بکنیم؟ امام فرمودن اگر جامد هست اون قسمتش رو که نجسه دور بریز، فطره ها دورش بریز، بقیهش رو استفاده کن. فطره ها روایت دلالت بر چی داره؟ دلالت بر دور ریختن داره، میگه دور بریز. یا مورد دیگه، آبگوشت رو از معصوم پرسیدن که این آبگوشت نجس شد چه کارش کنیم؟ اما فرمود دور بریز، یهراق المرق یا یهراق مرقها، آب گوشت دور ریخته میشود. خب پس این روایات، یه سری از روایات داریم که با شیء متنجس که روبرو شدن امام علیه السلام فرموده است که اینها رو دور بریز. کیفیت استدلال، دور ریختن در این روایات دلالت بر عدم و نفع دارد، یعنی اینها هیچ فائده‌ای ندارند. وقتی میگه دور بریز، حداقل تو میگه استصباح، میگه اگر اونطور که شما میگویید از جواز انتفاع متنجسه، خب روغن رو چرا امام فرمود فطره ها دور بریز، آبگوش رو گفتش که دور بریز، خب دور بریز گفت حق می شود. پس معلوم میشه در مورد متنجس اصل حرمت انتفاعه. تا نجس شد امام فرمود دور برید. رد استدلال. ظاهراً در این روایات امر به دور ریختن کنایه از حرمت اکل است، یعنی امام می‌فرمایند آن فائده‌ای که عرفاً مترتب بر این متنجس هاست دیگر بار نمی شود. وقتی امام خدا وکیلی، وقتی امام میگن فطره ها به آگوش، آقا آگوش قدرش امام بریزش دور، دو تا حرف. آیا خود ریختن دور خصوصیت داره؟ ما از شما این سوال میکنم، آیا ریختن دور خصوصیت داره؟ یعنی یکی از واجبات شرعی ما ریختن دور آبگوش نجسه؟ یا نه منظور ما این است که این هر کنایه از اینه که دیگه نمیشه اینو خورد، همه قد ثابت میکنه، اینقدر رو ثابت میکنه. شاهد برای این که دور ریختن کناییست چیه؟ دو نقطه. این که همان دهنی که امام فرمود دور بریز به اجماع علما جایز است در استصباح به کار رود. ببینید ما در مورد دهن جامد، در مورد دهن جامد چی داشتیم؟ در مورد دهن جامد امام فرمود که اگر مایع دستست به هابه، اگر جامد اونجایی که حیوانه توش مرده رو بکن دور بریز، بقیهش رو استفاده کن بخور. شما اومدید گفتید دور بریز یعنی هیچ استفاده ای ازش نمیشود کرد. این دور بریز دلالت بر این دارد که هیچ استفاده ای نمیتوان از این برد. پس از حرمت انتفاع به متنجسه. ما گفتیم نه آقا، دور بریز کنایه است. امام وقتی میفرماید دور بریز به این معنیست که آقا این اون استفاده ای که تو ذهنت رو دیگه نداره، حرمت عقل ثابت میشه. دور بریز دیگه نمیشه اینو خورد. حیوان را با اون چیزایی که دورش هست با روغن دور دور بریز، یعنی اینا را نمیشه خورد. و الا اگر اصرار بکنی بگی نه آقا دور بریز یعنی خصوصیتش به این است که هیچ استفاده ای نمیشه ازش کرد، باید دور ریخته شود. همین دهن را همه علما بر این عقیده هستن که میشه استصباحش کرد. پس معلوم میشه مسلما امر به اطراح و دور ریختن امر کناییه، خودمون برای امام خصوصیتی نداره. اینا رو باید بفهمیم. یه وقتی مولا امر میکنه، مفاد خود امر مد نظر مولاست. یه وقتی مولا امر میکنه اما یه چیز دیگه ای مد نظرشه. به شما میگه برو یه نون بخر، یه وقت واقعا نون میخواد، یه وقت میخواد اینجا نباشی. اگر مولا گفتش که برو نون بخر، شما باید برو نون بخر. اما یه وقت مرادش این است که برو نون بخر یعنی برو من واقعا هم نون میخوام، الان صبحه گرسنمه. یه وقت نه، الان من اینجا کاری دارم، میخوام اینجا نباشی. شما فرستادم یه دنبال نون خود سیاه به قول معروف. خب یه وقت اینطوری شد، آدم هم اگه واقعا بفهمد این مطلب را، ممکنه هر کدوم شما دنبال نخودسی ها رفته باشید کودکی، بعد از این مدتی هم فهمیدید نخودسی ها علکیه. اما وقتی پدر میگه برو نخودسی ها بیار، شما میفهمید دیگه، میری نخودسی ها نمیاری. یا بهتر بگم، بچه میاد به مادرش میگه بابا گفت نخودسی ها بده،
مادر آیا امتثال امر میکنه یا مولا یه بچهش رو بفرسته بشه عبدش، بگه بچه بگه بابا گفت نخودسی ها بده، آیا عبده نخودسی ها میده؟ الان بحثمون یه مقداری عوض شد ولی اینه جالبه، به درد میخوره مطلبش رو بدونید. عبد اینجا عبد اگر نخودسی ها رو زود جور کنه بده، بگه ببر بده به پدرت، خلاف خواسته مولا عمل کرده. پدر وقتی پسر رو فرستاد دنبال نخودسی ها، یعنی عبده نباید نخودسی ها به این بده، باید نگرش داره، باید بگه دستشو بگیره برو بازی کن. اگه زود بگه بیا این نخودسی ها زود ببر بده به بابات، خلاف مقصوده مولای خودش عمل کرده دیگه. اینا از چیزاییست که امر شده، ولی شما وقتی قطع داری به اینکه مراد چیه، شاید برخلاف امر باید، برخلاف ظاهر امر هم باید رفتار کنی دیگه. حالا در ما نحنفی هم همینه، امام اگر فرمود دور بریز، آیا یکی از واجبات شرعی ما نماز، روزه، حج، زکات، دور ریختن روغن؟ نه، این از واجبات ما نمیشه، این کنایه از اینه که خوردنش حرومه. بله، از محرمات شرعی ما دروغ گفتن هست، خم خوردن هست، روغن نجس خوردن هم هست. پس این از این طرفش هست، ما هم ملتزمیم بهش. استاد
اینه، این نفر مثلا با این ما طلبه میاد از ما سوال میکنه آجا این روغن نجس شده، لباس نجس شده، چی کار کنیم؟ ما بگم ازش استفاده را خوب باید به کنایه بود آجا های چیز گفته ما کار یا باید انجام بده؟
نه،
او همون رو قبول میکنه.
درسته،
وقتی امام گفته دور برز، یعنی ازش استفاده نکن. اینو میفهمه آدم دیگه. ما شیخ انصاری نیستیم که اوز مردم شیخ انصاری نیست، همه که بیاد از این یک چیز دیگه در بیاد ظاهر همین نشان میده دیگه.
اولا الان شیخ انصاری داره چیز در میاره دیگه، ایشون که شیخ انصاریه. ثانیاً نه، ما معتقدیم که واقعا همینه. اگر شما یه روایات رو بررسی بکنید، وقتی شما غرض شاه رو بررسی بکنید، هر کی باشه به همین نتیجه میرسه. شما میگه آقا واقعا اینه، شما روغن میاره برات، همین آدم عوامی که میاد بهت میگه آقا من روغنم نجس شده چیکارش کنم، شما بهش میگی نه بریزش دور، این یعنی میفهمه چی؟ میفهمه نمیشه خوردش، کسی نمیاد استفاده. وقتی بریز این یعنی آجاها گفت بریزش دور، یعنی بریزش دور واقعا، یعنی همین الان من بریزم واجب، نه یعنی میفهمه دیگه نباید خوردش. ما ادعا همین ادعا نیست که ما خلاف عرف بخوایم از روایت بفهمیم، اتفاقا ادعای شیخ این است که عرف همینو میگه. وقتی آمد خدمت امام، امام اینطوری گفته، اتفاقا قرینه داره، امام فرموده بقیهشو بخور اینو دور بریز. اینا دیگه روایت، روایت اینه که فنزع حوله ها بقیهش هم بخور، بقیه رو بخور اینو دور بریز.
یعنی چی؟ عرف دور بریز دیگه،
عرف میفهمه، اون عرف میفهمه، اونی که نجس شده به درد خوردن نمیخوره، تبادل چیز دیگه، عرف اینو میفهمه، ادعا همینه. مضافم برای این که واقعا اگر که شما بیای بگی که اینطوری هست دور بریز، یعنی دور بریز هیچ استفاده ای نداره، بخوای ازش این استفاده رو بکنی، این خلاف این شاهدیست که جناب شیخ آورده، ممکنه تحت تخصیص اکثر اینها مطرح بشه. عبارتمون رو ببینیم، میخوام وارد اجماعات بشه. اما الاخبار فمنها ها ما تقدم من روایت توحف العقول، اون چیزیست که گذشت از روایت توحف العقول، حیثو علل امام، یا بگو علل النهیو، علل النهیه یا علل النهیو ان بیع وجوه نجس به ان ذالک کله محرم اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فیه فجمیع التقلب فی ذالک حرامون. تعلیل شده از نهی از بیع وجوه نجس به این که اینها همه حرام هستن، هادا کله، ما نوشیم اینجا حرامون، اینجا شما محرمون، فرق نمی کنه، محرمون اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فیه. کیفیت استدلال جناب شیخ روشنه، استدلال ذکر نکرده. خب وقتی میگه جمیع و تقلب فی حرامون، حرامه دیگه، کیفیت استدلال متنجس بچه نجسه، جمیع تقلبات بچه نجس حرامه، جمیع تقلبات متنجس حرامه، این استدلال. حالا و فیه یک، یه اولا نوشیم پای تخته، یه ثانیه، اولا
ما تقدم من ان المراد من وجوه النجس عنواناته المعهوده، مراد از وجوه نجس عنوانات نجس معهوده است، عنوانات معهوده نجسه، یعنی همون عناوین نجس. لان الوجه هو العنوان، به خاطر اینکه وجه صدا میاد اونجا؟ صدای من میاد؟ نمیاد؟ لان الوجه هو العنوان، به خاطر اینکه وجه همان عنوان است. و دهن لیس عنوانا للنجس للنجاسه، و دهن عنوان نجاست نیست، اینا متنجسن عین نجس نیستن. و الملاقی للنجس و این کان عنوانا للنجاسه، عنوانا بالاش بنویسید مصداقا، ملاقی نجس اگرچه مصداق برای نجاست هست ولی وجه نجاست نیست. لکنه لیس وجها من وجوه نجاسه فی مقابلت غیره، وجهی از وجوه نجاست نیست در مقابل غیر وجوه نجاست، غیرش از وجوه نجاست. ببینید متنجس آیا یه چیزی هست در مقابل اون ده تا؟ مثلا ما بگیم عین نجس خونه دو و چیزی که خون بهش خورده دو تا شد، دو تا عین نجس داریم. سه منیه و اون چیزی که منی بهش خورده اینم شد دو تا، چهار تا عین نجس تا حالا. اینا اینطوریه یا نه؟ اینا در طول اعیان نجس هستن، اینا در طول اعیان نجس هستن. عین نجس خونه، خون عین نجسه، اون موقع متنجسه به خون میشه زیر مجموعه این مورد. اینا در مقابل غیرشون نیستن که، اینا زیر مجموعه اونا هستن. ولذا لم یعدو فقها هو متنجس را عنوانن فی مقابل العناوین النجسه، یه عنوانی در مقابل عناوین النجسه قرار ندادن، نگفتن عناوین النجسه 20 تاست مثلا 10 تاست، حتی نگفتن عناوین متنجسه 11 تاست، خون چی 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 آخری هم بگن متنجس، حتی 11 تا نه به عنوان کلی متنجس رو هم این نجس قرار نگفتن، 10 تاست هیچ کدوم متنجس رو نیوردن ذکر نکردن. دو تا اینجا فهمیدی که اصلا متنجس عین نجس نیست. ما عرفت من لزوم تخصیص الاکثر، با اون که گذشت که لزوم تخصیص اکثر لازم میاد. لو اورید به المعنى استعمال کل متنجسن، اگر اراده شده باشد به وجه نجس یا به این به خبر ما به خبر تو حفل عقول اراده شده باشد به آن معنی از استعمال هر متنجسی، امام گفته هر متنجسی رو نمیشه استفاده کرد. خب هم ما میبینیم قطعا بسیاری از متنجس ها را میتوان استفاده کرد، دیروز هم نوشتیم مواردش رو پای تخته، امروز هم گفتیم هر نجسی، عبای نجس میشه استفاده کرد، چوب نجس میشه استفاده کرد، میز نجس میشه استفاده کرد، همه چی نجس میشه استفاده. بریم سراغ روایت بعدی. و منها ما دل علی الامر به احراق المائعات الملاقیت للنجاسه، اون چیزی که دلالت میکند بر امر به احراق مائعات اون. ببینید بخونیم اینجا خبر دوم، روایاتی که دلالت دارند در این که شیء متنجس دور ریخته میشود. ما دل اون چیزایی که دلالت میکند بر امر به احراق مایعاتی که ملاقی با نجاست هستند، فقط هم مال مایعات نیست، و القاء ما حول الجامد من الدو، اونایی که دلالت میکنند به القا و دور ریختن اون چیزی که حول جامد از دهنه و شبه دهنه و طرحه و دور ریخته میشه، ورش دار و دور، القا و طرح بردار و دور بریز. وقد تقدم بعضها فی مسئله دو، بعضش در مسئله دو گذشت، روایت ابی بصیر مثلا صفحه 62 اگه اشتباه نکنم، نه صفحه 7 62 نمیشه، صفحه 67 صفحه 67 به کتابای ما. روایت سوم نگاه کنید. ما عن ابی بصیر عن الفهره تقع فی السمنه او الزیته فتموت فیه. بعد امام فرمود که این کان جامدن فطرها و ما حولها، دور برید آن را و اون چیزایی که دورش هست و مهمشون دورشه، اون دورش رو دور برید، بالاخره روغن دورش بده، اونا رو دور برید. خب اینم از این. پس بعضیاش گذشت و بعضی حل آخر متفرقتون. بعضی های دیگرش هم در جای جای فقه وجود داره این روایات در کتب روایی، مثل قول یهریق المرق. خب جناب چرا از حفظ گفتن والا در روایات داره یهراق مرقوها. خب اینجا باید آدرسی هم میدادن در پاورقی شماره 3 که نوشتن لفظ الحدیث یهراق مرقوها، بعد مینوشتن تو هر کجا این روایت وجود داره و نحو ذلک و مثل همین روایت، که کلن این روایات دلالت بر این دارد که متنجس دور ریخته میشه. کیفیت استدلالم به اینه که دور ریختن یعنی هیچ فایده ای نداشتن. و فیه جناب شیخ رد میکنه این استدلال را. ان طرحها کنایتون عن عدم الانتفاع بها فی الاکل. دور ریختن اینها کنایه هست از عدم انتفاع به اینها در خوردن. فانما امر به طرحه من جامد دهن و زیت یجوز الاستصباح به اجماعا. شاهد بر این که دور ریختن کنایه است این که همان دهنی که امام فرمود دور بریز به اجماع علما جایز است در استصباح به کار رود. میگه فإنما امر به طرحه من جامد دون و زیت یجوز الاستصباح به اجماعا، اجماعا جایز استفاده بشه. خب پس معنای کنایی داره. معنای کنایی چه؟ فل مراد اطراحه من ظرف دو. وقتی میگه دور بریز یعنی دور بریز، از کنار بذار از ظرف دهنت. و ترک الباقی للعکل، فالمراد اطراحه من ظرف دهن و ترک الباقی للعکل. مراد اینه اینا رو دیگه از ظرف خارج بکن، هرچی مونده رو بخور. مراد اینه، عرفم همینو میفهمه. بریم سراغ دسته سوم از ادله‌ای که علما ذکر کرده بودند برای اینکه ثابت بکنند که اصل حرمت انتفاع به متنجسات. یکیش آیات بود، فهمیدید اونها آیات دلالت ندارند بر اینکه اصل حرمت انتفاع به متنجسات. یک سری هم روایات بود، اونم فهمیدید که اون روایات دلالت ندارند بر اینکه اصل حرمت انتفاع به کل متنجس هست. اما یک سری از اینها ادعای اجماع کرده بودند. حالا بعد ببینیم آیا این اجماعات به درد میخوره یا این اجماعات به درد نمیخوره. ما میتوانیم اجماعات رو هم توجیه بکنیم. دسته سوم اجماعات. یه سری اجماع نقد شده بود تو همون عباراتی که دو جلسه پیش خوندیم. بعضی ها ادعای اجماع کرده بودن، گفته بودن که اجماع داریم بر این مطلب که از حرمت انتفاعه نمیشه استفاده کرد. جناب شیخ دو تا مقام باز در اینجا بحث میکنه. مقام اول توجیه اجماعات منقوله هست، مقام دوم رد اجماعه. لذا حواسمون باشه بحث امروز و ابتدای جلسه شنبه‌مون در توجیه این اجماعاته.
به چشم این نگاه کنید که شیخ داره توجیه میکنه، میگه شاید اینا که نقل اجماع کردن در منظورشون این مورد نبوده، اما در مقام دوم رد اجماعه، میگه اجماعی در کار نیست، خیلی راحت. پس امروز و اول جلسه بعدی ما توجیه فردا هست داره خب هم دو بخش امروز و فردا ما اجماعات رو میخوایم توجیه بکنیم. خب اجماعات چی بود؟ اول آنچه سید مرتضی نقل فرمود. سید مرتضی چی گفته بود؟ یادمون باشه سید مرتضی ایشان گفته بود امامیه اجماع دارند بر این که ما با شرح او اهل کتاب ما با شرح او اهل کتاب قابل عک و هیچ انتفاعی نیست. این ما با شرح او همون قضاها، قضاهایی که درست کنند اهل کتاب، اینو گفت سیه. گفت آقا اهل کتاب من فردت به الامامیه، اونی که امامیه بهش منفرد شده و همه شو بر همین مسئله هستن، این هست که اگر قضایی و اهل کتاب درست کنند نمیشه خورد، عقلش حرومه، انتفاعاتش هم حرامه. پس ببینید ما با شرح و اهل کتاب میشود متنجس، گفت هیچ انتفاعی هم بهش نمیشود و بعدم ادعای اجماع کرد، گفت ممتن فردت به امامیه. خب این حرفی بود که سید زد، قبلا متنشو خونده بودیم. حالا توجیه این اجماع، شیخ میفرماید که ظاهرا معقد اجماع، معقد اجماع یعنی دقیقا اجماع مال کجاست؟ وقتی اجماع نموزه هم میگن معقد اجماع کجاست؟ یعنی اجماع کجا منعقد شده؟ رو کدوم مطلب انتقاد پیدا کرده؟ رو چه مطلب؟ میفرماید که ظاهرا معقد اجماع اصل نجاست اهل کتاب است، زیرا اختلاف شیعه و غیرش در این مسئله هست نه در احکام نجس. شیخ میفرماید که ببینید درست سید مرتضی عبارتش یه جوریه که گویی هیچ انتفاعی هم نیستم، اجماعه، گفته اجماع داریم که اون چیزی که اهل کتاب درست بکنن قابلیت خوردن نداره، قابلیت استفاده هم نداره، درست ظاهرش اینه که قابلیت استفاده رو هم شامل میشه، اما مسئله است که اگر با دقت نگاه بکنیم من من فردت به الامامیه دعوای امامیه با غیرش در احکام نجس نیست، اون یه بحث دیگه یه باید بحث کنیم ببینیم احکام نجس چیه، سنی هم شاید همین حرفا رو بزنه. اونی که محل اختلاف بوده که سید مرتضی اومده گفته من من فردت به الامامیه، اصل مسئله نجاست اهل کتاب بوده، لذا وقتی اجماع نقل میکنه اجماع میرسه همون نقطه خاص خودش. این اجماع به نظر میرسه ظاهرن معقد اجماع اصل نجاست اهل کتاب هست. ببینید عبارتتون رو، این اجماع هم مردوده، پس این اجماع در مورد ما نحن و فیه مطرح نشده. میفرماید اما الاجماعات ففی دلالتها علی المدعا، مدعا چی بود؟ مدعا اینه
اصل حرمت انتفاع به متنجس است الا ما خرج به دلیل. مدعای اونا این بود. اما اجماعات، پس در دلالت اون اجماعات بر مدعا نظر نظره، یظهر من ملاحظته ها، ظاهر می شود از ملاحظه این اجماعات. وقتی اجماعاتو که نگاه بکنی می فهمی نه بابا، اون اجماعات ربطی به ما نحن فی نداره. فإن ظاهر من کلام سید، حالا دونه دونه باید دونه دونه اجماعاتی که نقل شد رو ببینیم. اولین اجماعی که نقل شد سید مرتضی در کتاب انتصار نقل کرد، امن کلام سید المتقدم تو صفحه 80، ان مورد الاجماع هو نجاست ما باشره اهل الكتاب. مورد اجماع در مورد اصل نجاست اهل کتابه، یا اینطوری بگیم اصل نجاست ما باشره اهل الكتاب است. ایشون گفته بود هر چیزی که اهل کتاب درست بکنه قابل عدل و انتفاع نیست، اجماعی که نقد میخوره به همین، نمیخوره دیگه به بقیهش، این اصلا محل اختلاف نبوده که بخواد اجماع بهش بخوره. میگه که ان مورد الاجماع هو نجاست و ما باشره و اهل کتاب، اما حرمت الاکل والانتفاع، اما حرمت اکل و حرمت انتفاع، فهیه من فروع حل متفرعه علن نجاسه، این از فروع متفرعه بر نجاست ما باشره و اهل کتابه. یعنی اولا ثابت بکن که اهل کتاب نجسن، بعد وقتی با یه چیزی هم ملاقات میکنن نجس میشه، و بعد نجس شدن و قضا و حرمت اکل و حرمت سایر انتفاعات میشه از فروعات این مطلب، از فروع این مطلب. لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع به نجس کله، نه این که معقد اجماع حرمت انتفاع به نجس کلش هست، اصلا معقد اجماع ما نحن فیه نیست. حرمت الانتفاع به نجس اگر بود همون بحث امروز ما بود، اما شیخ میگه نه، معقد اجماع اصلا ما نحن فیه نیست. فإن خلاف باقی الفقها فی اصل النجاسه فی اهل الكتاب لا فی احکام النجس، اختلافی که وجود دارد در اصل نجاست اهل کتاب است نه در مورد احکام. پس ببینید معقد اجماع اصل نجاست اهل کتاب است، زیرا اختلاف شیعه در این مسئله است. لذا وقتی میگه اجماع داری برمیگرده به همین مسئله دیگه، نه نمیخوره به اون مسئله‌ای که اصلا مورد بحث ما نیست، مورد اختلاف نیست. اونی که انفردت به الامامیه است نمیده اصل نجاست اهل کتاب. پس حواسمون باشه، ما نمیگیم فتوای سید مرتضی نیستا، فتوای سید مرتضی اینه که هیچ انتفاعی نمیشه به متنجس برد، قبول، حالا ایشون گفتن جای خودش، ما میخوام ببینیم اجماعی که نقل کردن چیه. فتوای سید مرتضی اینه که همه تقلبات، همه انتفاعات حرامه. خیلی خوب، اما آیا اجماعی که ایشون نقل کرده این اجماع میخوره به همه انتفاعات یا نمیخوره به همه انتفاعات؟ این اجماع به همه انتفاعات نمیخوره و فقط میخوره به اون جایی که واقعا انفرادت به الامامیه. در چی انفرادت به الامامیه؟ در اصل بحث نجاست اهل کتاب، آیا اهل کتاب نجس هستن یا نجس نیستن. لذا اجماعی هم که نقل میکنه به همین میخوره. تمام شد. باقی الفقها که ایشون میگه، ایشون هم مثل که خیلی حواسش بوده که نگه اهل سنت، چون اهل سنت خودشون چندین فرقه هستن. باقی الفقها ظاهرا همه نوشتن اهل سنت، ولی نمیشه آدم بگه اهل سنت اینطوری میگن، چون خودشون اینا گروه های مختلفی هستن. بله، بالاخره یکی از محل اختلاف اصلی اینه، ولی این که احکام نجاست چیه و چه جوریه و این حرفا، اینا زیر مجموعه اون بحث میشه. لذا شایسته وقتی که جناب سید نقل اجماع میکنند بیان نقل اجماع بکنند و همون مطلبی که واقعا محل اختلاف است و همین کارم کردن. لذا اینم از این مطلب. اجماع دوم که نقل شده اجماعی است که جناب شیخ طوسی نقل کرده. شیخ طوسی چی گفته؟ شیخ طوسی آمده گفته، اینم دقت کنید اگه بتونیم بخونیم. شیخ طوسی
دوم آنچه شیخ طوسی نقل شیخ طوسی چی گفت؟ اجماع ما قبلا مدن شیخ خود شیخ مدنش رو خوندیم. شیخ فرمود که یک استثباء به دهن متنجس جاهز است. دو، چند تا حکم رو بیان کرد تو عبارتش. دو، اکل دهن متنجس حرام است. سه، سایر انتفاعات به دهن متنجس حرام است. این ستا رو بیان کرد. بعد اومد گفتش که و در میان فقها اختلاف است. بعضیا میگن اصلا استثباء نمیشه فقها اهل سنت ها، بعضیا میگن استثباء میشه، بعضیا میگن استثباء گاهی میشود و گاهی نمیشه. گفت گاهی میشود در سمن اون گاهی نمیشودش رو بذاریم کنار، چون واقعا داوود گاهی نمیشود رو نگفته بود. بعضی هم گفتن استثباه گاهی میشود. خب همه این حرفا رو که جناب شیخ مطرح کردن، بعد میگن دلیل ما اجماع است. خوب دقت کنید، این از اون جاهاییست که شیخ آخرش میگه فهم وقتنه، این مطلب را بفهم و غنیمت بگیر از من، فخر میکنن به این مطلبی که آموزش دادن. شیخ بیاد اولش میگه استثباء به دهن متنجس جاهزه، اکل دهن متنجس حرامه، سایر احتمال به دهن متنجس حرامه. بعد وارد میشه میگه آیه اختلافاتی وجود داره، بعضی اصلا میگه استثباء نمیشه، بعضی میگن استثباء میشه، بعضی میگن گاهی استثباء میشه، بعد میگن آخرسان میگن دلیل ما اجماع. حالا شبهه‌ای که وجود داره، اونایی که میگن آقا اجماع دلالت میکنه بر اصل حرمت، میگن ببینید جناب شیخ خوب اجماع گفت یا نگفت، چند تا حکم ذکر کرد؟ یک، دو، سه. استثباء به دو متنجس جایزه، اکلش حرامه، سایر اعتمادش حرامه. پس میگه دلیل ما اجماع است، یعنی یک و دو و سه هر ستاش اجماعیه، سومیش هم این بود سایر اعتماد به دون متنجس حرامه. پس این هم میشه بعد اجماعی، پس میشه اصل به وسیله اجماع ثابت میشه، اصل حرمت انتفاع به کل متنجس الا ما خرج به دلیل اصل. شیخ میفرماید که مطلبشو میگیم مطلبشو فردا بخونیم. شیخ میفرماید که شو الان بخونیم منش. شیخ میفرماید که ببینید فرق است آقایون. شیخ میگه فرق است بین این که کسی ابتداءً بعد از بیان حکم نقل اجماع کند و این که کسی اول احکامی را بیان کند بعد موردی را از اختلاف تبیین کند بعد نقل اجماع کند. بین این دوتا فرقه، یک این دو. دقت کنید شیخ میگه ببینید دو جور شیخ طوسی میتونه سنت اجماع کنه. یک بیاد بگه آقا فتوای ما اینه استثناء به دوز متنجس جایزه، اکلش حرامه، سایر انتفاعاتش حرامه، اینجا میگفت دلیل و نا اجماع. یه وقت اینجا میتونستیم، اگر اینجا میگفت میشد مورد اول، این که کسی ابتداعا بعد از بیان حکم نقل اجماع کنه. شیخ میگه این شامل همه احکام میشه، این اجماع شامل همه احکام میشود، این اجماع شامل همه احکام میشه. اما اگر کسی بیاد مورد دوم مثل کاری که شیخ کرد، آمد یه سری از احکام رو بیان کرد، بعد آمد یک موضع اختلاف را تبیین کرد، بعد اومد نقل اجماع کرد، شیخ میگه این اجماع بازگشت به مورد خلاف میکند. شیخ میگه این نقل اجماع برگشتش به مورد خلاف. اگه من اومدم گفتم استثناء جایزه، دو عد حرامه، سایر اتفاقات حرامه، بعد اومدم یه سری اختلافات در مورد اصل استثناء، ببینید اینا اختلافات در مورد اصل استثناء، اگر من اومدم یه سری اختلافات در مورد اصل استثناء نقل کردم بعد گفتم اجماع، ظاهرا دلیل ما اجماع است فقط میخوره به مورد اول. چرا؟ چون اصل استثناء اینجا مورد اختلاف شده، اصل استثناء مورد اختلاف شد. شیخ میفرماید بین اینها فرقه و جناب شیخ طوسی آمده اول احکامی رو بیان کرده، بعد مورد اختلافی را تبیین کرده، در نهایت اومده گفته دلیل ما اجماعه. این اجماع برگشتش به این مورد اختلافیه، مورد اختلافی هم مورد یک شده. اصلا در مورد اینها جناب شیخ دلیل اقامه نکرده، لذا این اجماع به مورد سوم سایر انتفاعات دون متنجس حرام است کاری نداره.
ببینید عبارتتون، اما اجماع الخلاف فالظاهر ان معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين. اما اجماع خلاف ظاهر این است، معقد این اجماع اون چیزی است که واقع شده از خلاف در آن بین او و بین کسی که ذکر کرد، او از مخالفین داوود رو ذکر، ابو حنیفه رو ذکر، شافعی رو ذکر. معقد اجماع همون مسئله اختلافیه. از فرق بین دعوى الاجماع علی محل النزاع بعد تحریره، فرق است بین اینکه شما ادعای اجماع کنی بعد از اینکه محل نزاع رو مشخص کردی، تحریر کردی، تبیین کردی، باز کردی محل نزاع را، و بین دعوا ابتداءا علی الاحکام المذکورات فی عنوان المساله، و بین اینکه دعوای اجماع بکنی همون اولا وقتی احکام مذکورات در عنوان مساله رو ذکر کردی، اومدی عنوان مساله رو بیان کردی، بعد یه دفعه گفتی اجماع ابتداءا. فرق است بین این دوتا. فان الثانی یعنی اونجایی که تا حکم رو ذکر کردی مستقیما بعدش گفتی دلیل اون الاجماع. فان الثانی یشمل الاحکام کلها، شامل میشود همه احکامی که گفتی رو. ببین اگر اونجا میگفت دلیل اون الاجماع یک هر سه تا رو شامل میشد، اما اول، ولی شیخ اومده بعد از این اختلاف گفته اول اول لا یشملو الا الحکم الواقع موردن للخلاف، شامل نمی شود مگر حکمی را که واقع شده است مورد برای خلاف. اگر آخر مثل الان شیخ شیخ آخر گفت بعد اینکه اختلاف رو بیان کرد آخرش گفت، لأنه ظاهر من قولهی دلیلنا اجماع الفرقه، میگه به خاطر همین این مطلب و به همین دلیل ظاهر است از قولش و این اون فقط در میگرده به مورد خلاف، به خاطر اینکه اون ظاهر است از قولش وقتی میگه دلیل و نا اجماع الفرقه، یعنی همون مسئله ای که دعواست بین اهل سنت، ما شیعه اجماع داریم برش. فهم وقتنم، بفهم این مطلب را و به غنیمت پیش خودت نگه دار.